أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب با این عروض وضعیت جدید در این بیماری کرونا اول کارمون خیلی فاصله افتاد و عقب ماندیم از درس. باشیدم اولین جلسه ایست که من بعد از این وضعیت بیماری داشتم و مشتاق دیدار دوستان بودیم. گفتیم دیگه انشاءالله شروع کنیم دیدار دوستان بتونیم حال و حسی برگردش. خیلی من از درهم ضعف جسمی و تمرکز ذهنی اینا خیلی به هم دفته بودم، الان هنوز آثارش هست. انشاءالله به کمک شما و دعاتون بتونیم انشاءالله خدمتون باشیم و این مباحثه رو به یه جایی برسیم. خب همطور که مستحضرید بحثمون در باب صفات بود. مرحوم خواجه مجموعی از صفات رو، شاید بوده 24-5 صفت رو از صفات الهی عنوان کردند و مورد اشاره قرار دادند. مرحوم علامه هلی هم به تبع شرح و بسط این مباحث پرداختند. نکته ای که حتما دوستان ملاحظه فرمودند این است که در کتاب تجرید تفکیکی بین انواع صفات نشده. ما قبلا یادم اینجوری که در ابتدای بس یه تقسیم بندی های مختلف در باب صفات رو میگفتیم که حالا صفات هر شود که ذات و فعل، صفات سلبی و ایجابی، صفات مثلا حقیقی و اضافی و ذات اضافه هست که یه تقسیماتی هست. مرحوم خواجه به طبع مرحوم علامه تقریبا هیچ اشاره‌ای به این تقسیمات صفات در اینجا ندارن و فقط یکایک اینها رو ذکر میکنن. و نکته جالبم این است که حتی در شمارش این صفات هم یه جوری رعایت نشده که بگیم تا اینجا مثلا صفات ایجابی است، از این به بعد صفات سلبی است. مثلا ایشون صفات سلبی رو در بین صفات ایجابی آوردن، یعنی اول فرمودن صفت قدرت، علم، حیات، یعنی که بحث کردن تکلم، سمع، بصر، بقا، سرمدیت، اینا رو گفتن، بعد شروع میکنن به صفات سلبی رو ذکر میکنن، دوباره برمیگردن صفات ایجابی رو ذکر میکنن، صفت مالکیت، صفت جود، صفت قیومیت، حکمت رو در دوباره ادامه میدن. یعنی صفات سلبی رو در وسط صفات ایجابی میارن. خب یک جهتش این است که بگیم مثلا اهمیت رو رعایت کردن یا اولویت رو رعایت کردن. تو ذهنشون این بوده که مثلا مسئله نفی شریک، نفی ترکیب، اینا مقدم است بر مسئله حکمت. این هست میشه نشون داد بهشون یه ترتیب منطقی یا اولویت در صفت رو یا اهمیت در صفت رو رعایت کردن. این جهت رو میشه دفاع کرد. و شاید یک جهت دیگه هم نوع استدلاله. مثلا ایشون با یک حد وسط به نام وجوب ذاتی تقریبا همه صفات سلبی رو میخوان تمام کنن. با وجوب ذاتی هم نفی شریک، هم نفی ترکیب، نفی مثل، نفی ضد ها، چون باز یه ترتیبی داره از جهتی که با وجوب ذاتی رو که حالا اثبات کردیم میتونیم اینها رو اثبات کنیم. ولی به هر حال میخوام بگم بحث صفات در تجرید این ضعف رو داره که دستبندی نداره. صفات فعل از صفات ذات تفکیک نشد و اصلا به صفات فعل در اینجا اشاره نمی کنن، نا صفات ذات می گیرن. حال صفات فعل رو می بینیم در بحث بعد توی افعال در نظر می گیرن، نه به عنوان یک صفت مستقل. مثلا مسئله مرید یا اراده در اینجا مطرح شده بود، تکلم مطرح شد که گفتیم اینها جزء صفات فعل تلقی میشه. این یه نکته مقدماتی بود به ذهنم رسید که عرض کنم. نکته دوم این است که در کتاب تجرید، این دیگه دوستان با تکمیل کنن این بحث رو، مباحث عمومی صفات خیلی کمرنگه. چون همطور که اشاره کردیم حالا در بحث‌های دیگر کلامی هم تأکید می‌کنیم و تأکید شده، ما در بحث صفات دو دسته بحث داریم. یه مباحث عامه صفات داریم، سر قواعد کلی عقلی است در فهم صفات الهی، که حالا بحث‌های معناشناسی صفات، بحث‌های وجودشناسی صفات تو دل اون می‌گنجه. یه سری بحث‌های مصداقی صفات داریم که یکایک این صفات رو اثبات کنیم و لوازمش رو بسنجیم. دوباره تجرید در بخش اول مباحثش کمرنگ و ضعیفه و اگرم هست در ضمن مباحثه، این رو هم دوستان با توجه کنن. میخوام بگم بحث اسما و صفات تجرید اصلا گویای حجم و گستره مباحث اسما و صفات کلام ما از اینجا نیست. به عکس در حوزه مصداق البته انصافا باید گفت یکی از مفصلترین آثار کلامی ما همین تجرید و شرح تجریده. شاید کمتر کتاب کلامی داریم که این تعداد صفات رو با این جزئیات ذکر کرده باشه. حال به هر حال به ذهن شریف ایشون این بوده که این جهت مهمتره، باید اینا رو پرداخت. اون بحث‌های عمومی و قواعد و کلی شاید جاش اینجا نیست یا اهمیتی در این حد نداره. خب حالا بر اساس این وارد مباحث اسماء و صفات و در ادامه بحث قبل میشیم. تو ذهنم هست که مسئله سامنه و نفی شریک رو اینجا خوندیم و بحث کردیم، آمد نفی مثل. نفی مثل رو که بحث نکردیم، بحث نشد. خب سه تا صفت سلبی که از دیدگاه مرحوم خواجه به علاوه صفات سلبی که بعدن ایشون میگن همه با یک برهان قابل اثبات هست، یکی نفی مثل است، دیگری نفی ترکیب و سوم نفی ضد. شاید عرض کردم در اون جلسه پایانی که در باب نفی شریک بحث میکردیم، در کتب کلامی گاه همه اینا رو در زیر توحید هم آوردن، یعنی گفتن توحید اقسامی دارد. یک این است که شریک ندارد به لحاظ ذات، دوم این است که ترکیب ندارد، نفی ترکیب، نفی مثل، نفی ضد. اینا رو همه رو از مصادیق چی گرفتن؟ واحدیت گرفتن. خب مرحوم علامه در زیر نفی شریک فرمودن فی انه تعالی واحدو، یعنی از در مرحوم علامه فقط نفی شریک مصداق وحدته، مصداق توحیده، بقیه نفی مثل، نفی ترکیب، نفی ضد، اینا از مصادیق توحید نیستن. این نکته رو داشته باشیم. گرچه حالا میگیم از در برهانی اینا یه پا جلو میرن، تقریبا به یک نقطه میرسن، ولی خب تفکیک کردن اینها رو در مقابل وحدانیت آوردن. خب ابتدا میکنیم با نفی مثل که ایشون میفرمان نفی مثل یکی از صفاتی است که مورد نظر اکثر عقلاست. ایشون وقتی میگن عقلا، شاید در جلسات دیگه هم گفتیم، منظورشون ملیینه، یعنی اهل نظر از مؤمنان، مؤمنان و ادیان الهی. عقلا منظورشون اینه، یعنی اونایی که اهل فکرند، اهل بحث علمی در حوزه ادیان هستند، اینا اکثرا قبول دارن، اکثر متدینان قبول دارن. خب از اینجا معلوم میشه که بعضی هم قبول ندارن. نفی مثل مخالفانی داره که اون مخالفانشون رو باید بررسی کرد، که حالا میگیم این یه گروه قلیلی هستن که اینو قبول ندارن. عدلیه قبول دارن از بین متکلمان، یعنی معتزله، امامیه قبول دارن، اشاعره هم قبول دارن. اشاعره هم مثلیت در ذات رو قبول ندارن و معتقدن که خداوند متعال با خلق هیچ گونه مماثلت و مشابهتی نداره. برخی از اشاعره و برخی از معتزلیان که تعدادشون هم چندان زیاد نیست، اینها میگن چه اشکالی داره خداوند مثل داشته باشه در ذات، مثل در ذات خدا و خلق هر دو در ذاتشون مثل همند، اما اختلاف دارن در چی؟ در صفات. خدا ذاتی است با یک صفات، خلق در ذاتش مثل اونه اما صفتش متفاوته. عمده برهان اینا چیه مخالفین؟ برهانشون این است که اگر شما معتقد باشید که خدا و خلق به کلی از نظر معنا و مفهوم مختلف باشند، هیچ گونه مثلیتی وجود نداشته باشه، پس بنابراین اطلاق عناوینی مانند ذات، شیئیت، ما یه سر اوصاف داریم به خداوند اطلاق میکنیم دیگه، میگیم خدا ذاتون یا لهو ذاتون، به خلقم میگیم چیه؟ لهو ذات. خدا شیئون، خلقم چیه؟ شیئون. اگر قرار باشد که خدا و خلق در اصل این شیئیت، در اصل ذات بودن، در اصل ثابت بودن با هم دیگه اینا صفات ذاتی هم دیگه، اگه اینا اختلاف داشته باشن، لازمش این است که ما هیچ مفهومی رو بر خدا نتونیم اطلاق کنیم. هرچی هم مفهوم میگیم معنای حقیقی خودشو نداره. به خدا میگیم ثابتون ولی خدا ثابت نیست، به خدا میگیم شیئون اما شیئ نیست. اگر این مفاهیم حقیقی هستن در باب خدا، خدا واقعا ذاتون، خب خلقم ذاتون، خلقم شیئون. اگر نفی مثلیت مطلق بکنید دیگه نمیتوانی یک عنوان حقیقی رو هم بر خدا اطلاق کرد هم بر خلق اطلاق کرد، پس تمام مفاهیمی که ما در باب خدا میگیم همه بی‌معنا میشه، خالی از مفهوم حقیقی میشه. یه اشکال داره، اشکال بالاترش مستلزم تعطیله. وقتی من نمیتونم حتی مفاهیمی مانند ذات رو بر خدا اطلاق بکنم و معنای ذات با معنایی که در خلق داریم یکی نیست، پس ما خدا رو نمیشناسیم. صفات که متباینن، اون که بحثی نیست. صفت خدا و خلق از دیدگاه متکلمان، حتی همین متکلمان، یکی نیستن. اگر این مثلیت هم نباشد، این مقدار از مثلیت، این اشکال پیش میاد که تعطیله. پس چی بگیم؟ این گروه می، یعنی گروه قلیل، گفتیم از اشاعره و معتزله که نامشون هم توی متن اشاره میکنیم، اینا میگن بیایم در ذات خدا رو با خلق مثل بدانیم، بگیم اختلاف میان خدا و خلق در صفات، یعنی در صفات اخص، اینجور تعبیر دقیقه، در صفات اخص مربوط به ذات مثلیت اشکال نداره، مثل عناوین عامه ذات و شی، اما در سایر کمالات میتونیم اختلاف بگیم خداوند متعال عالمون اما به تمام العالمیه، قادرون به کمال القادریه، اما در باب خلق عالم و قادر که اطلاق میکنیم به این معنا نیست، به این کمال، به این تمامیت نیست. یه گروه قلیلی هست، ما این گروه قلیل رو اگر بخوام بذاریم کنار، به تعبیرشون مذهب اکثر عقلا هست، همه متدینان و ادیان عالم این رو میپذیرند که خدا مثل خلق نیست. یک گروه دیگری هم هستن که به نوعی مثلیت رو قبول دارند. اون کیا هستن؟ فلاسفه، به خصوص از ملا صدرا به بعد که بیشتر تحت تاثیر حالا ابن عربی و عرفا هم هستن. میدونیم ابن سینا و شیخ اشراق علارغمی که مبانیشون نوعی مثلیت، اصطلاح فلسفی مثلیت چیه؟ سلخیت، ما میگن سلخیت، متکلمین میگن مثلیت. علارغمی که در مبانی فلسفیشون سنخیت رو باید در نظر بگیرن، چون میگن رابطه علت و معلول چیه؟ رابطه سنخیته. اما هم ابن سینا هم شیخ اشراق تلاش کردن که اتهام سنخیت میان خالق و مخلوق بهشون نچسبه. حالا هر کدوم هم یه جوری. ابن سینا با یک تبیین و ترفند دقیق عقلی این کار کرده، شیخ اشراق با بحث اصالت ماهیت که میگه اصالت وجود در خدا، اصالت ماهیت در ممکنات، حداقل برداشت عمده شارحان اینه. مشایان و اشراقیان مثلیت یا سنخیت رو حداقل در بیان الهیاتی انکار میکنه، میگن ما قبول هیچ سنخیتی نیست، ظاهرن بین خدا و خلق تبایانه. شیخ اشراق میگه تبایان در یه جهته، خداوند وجود است و عالم ماهیات است. ابن سینا میگه این اشتراک در لفظ هست، در معنا نیست، با او تفصیل و دقت ها و ملاحظات خیلی مفصل که واردش نمیخواد بشه. اما از زمان ملا صدرا با نظریه اصالت وجود که هم در خالق اصالت با وجود است هم در ممکن، شیخ اشراق میگفت اصالت در خدا با وجود است، در عالم امکان با چیه؟ با ماهیت. ملا صدرا اصالت ماهیت رو که زد، لازمش این شد که وجود هم در خدا اصیل است هم در ماهیت اصیله. وقتی مفهوم وجود حقیقتاً هم بر خدا صادق است هم بر خلق صادق است، این مصداق بار صدقیت چی بالاتر از این؟ غیر وجود که اعتباری است، هر چه هست وجود است، خدا وجود، غیر وجود هم، غیر خدا هم وجوده، پس برای صدقیت بین خالق و مخلوق درست در میاد. پس اگر به ما گفتن قائلین به مثلیت یا سنخیت در بین غیر متکلم، در متکلمان گفتیم یه گروه کوچیکی از اشاره، یه گروه کوچیکی از معتزله، اما در غیر متکلمان از فلاسفه، در نظریه صدر متعالین و حکمت متعالیه، نوعی مثلیت و سنخیت مورد قبوله. دوستان الان میتونن این رو در خود اسفار ببینن که تعبیر دقیقیشون میکنه مولا صدرا، تعبیر حتی مشابهت میکنه، میگه بین خدا و خلق مشابهته، یعنی اینقدر تعبیر مماثلت و مشابهت هر دور میگه، اینقدر تعبیر تنده که مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی های اسفار به ایشون اعتراض میکنه، میگه چه تعبیری است به کار میبرید دیگه، دیال مشاکلت نگی مماثلت نگی، ولی ایشون صریحا میگه، میگه سنخیت به معنای مشاکلت و مشابهت و مماثلت ابایی هم ندارم، درست هم هست. اون مبانی صدرایی مشابهت و مماثلت واقعیت داره. حالا چجوری حلش میکنن میگن کسان مانده صدرا، برای که فرار کنند از این اتهام که شما پس بنابراین خالق و مخلوق رو یکی میدانید، قالب مماثلت معنای حقیقی هستید، یه بیانی دارن که جوابشون رو لرزن، ولی از نظر دیدگاه شناسی به هر حال فلاسفه صدرایی نوعی از مماثلت رو و سنخیت رو میپذیره. خب استدلالشون رو عرض کردم، استدلال متکلمانو گفتیم، همینطور همین استدلال به نحوی قائلین به حکمت متعالی هم دارن که سر مفاهیمی هست بر خدا و خلق مشترک اطلاق میشه، وجود بر خدا و خلق اطلاق میشه، ثبات بر خدا و خلق اطلاق شیعیت، همین مفاهیم اگه حقیقی باشن یعنی اشتراک در حقیقت. اما نظر مختار که نفی مثلیت، ما از کجا مثلیت رو نفی میکنیم؟ سه تا در مجموع پاسخ به نظریه قائلین به مثلیت هست. گفتیم برهان اونا مبتنی بر یک تبیین از مفاهیم عامه است که مفهوم وجود، مفهوم ثبات بر خدا و خلق اطلاق میشه. اینو چجوری رد کنیم و چجوری مدعا رو اثبات کنیم؟ سه تا دلیل بر علیه قائلین به مثلیت اقامه میشه. یک دلیلش به صراحت در عبارت شرح تجرید آمده، دو تعبیر دیگر به صراحت نیامده، شاید بشه بعضیاش از عبارتهای ایشون استفاده کرد. اونجا در عبارت شرح تجرید آمده و ظاهر تجرید هم همین رو میگه که میخواست از وجوب ذاتی حق تعالی نفی مثلیت رو اثبات کنه. گفت به دلیل وجوب ذاتی میتوان گفت که خدا مثل ندارد. چجوری؟ با یه برهان خود. دوستان داشته باشن، در کتاب شرح تجرید و تبیینی که مرحوم علامه دارن از صفات سلبیه با استناد وجوب ذاتی همه به یک برهان خلق برمیاد. همه صورتش، نزدیکترین صورتش برهان خلق به این معنا که ما میان این صفت رو فرض میگیریم، میگیم خداوند مثل دارد، لوازمش رو میسنجیم، معلوم میشه لازمش امکان است و امکان با وجوب ذاتی منافات داره. یه صورت کلی استدلاله، در بعضی از جاها اضافاتی هم داره، در بعضی از جاها نداره. در باب نفی مثلیت هم همینو میفرمان اگر ما قرار باشد که برای خدا مثل قائل باشیم لازمش چیه؟ لازمش امکانه. چجوری لازمش امکانه؟ چون اگر مثل باشد، مثلی برای خداوند باشد، طبق قاعده کلی که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اگر چیزی مثل خدا باشد هم خداوند باید احکام اون مثل در حقش باشد، هم اون مثل میتواند احکام خدا رو داشته باشد. خب اگر قرار باشد حق تعالی با ممکنات مثل باشن، چون فرض میگیرید یه پیش فرض داریم دیگه، نفی شریک کردی، پیش فرضی استدلال این است که شریکی ندارد، اثبات کردیم که در جهان یک واجب الوجود است و بقیه موجودات همه چی هن؟ امکانی هن. این در نظر بگیریم، اگر قرار باشد که نفی شریک شود و خداوند واجب الوجود یگانه باشد، اگر چیزی مثل اوست، چه چیزی مثل اوست؟ ممکن مثل اوست. باید بگیم ممکنات مثل خداوندن، چنان که قائلین به مثلیت هم همینو میگفتن، میگفتن خدا با خلق چیه؟ سلفیت داره. خب اگر ممکنات مثل خداوند باشد، خداوند باید احکام ممکن داشته باشه، یعنی دارای ماهیت باشه و دارای امکان باشه. خب محضور پیدا میکنه وقتی ممکن باشد با وجوب ذاتی چیه؟ منافات داره. پس ما مثل رو فرض میگیریم، لازمه مثلیت رو که وصف امکان است برای خداوند اثبات میکنیم و اثبات میکنیم به برهان خلف که امکان با وجوب ذاتی چیه؟ منافات داره، خلاف فرض که فرض اون وجوب ذاتی. خب یه جور دیگه هم همیشه میشه گفت، حالا ایشون نفرمودن، همینجور میشه گفت به عکس بگیم، حالا تو اونجایی که یادمه نگفتم، حالا بگیم آقا خداوند وصف ممکن پیدا میکنه، خداوند وصف حادث پیدا میکنه، چون غیر خداوند حادثه دیگه، خداوند وصف محدودیت پیدا میکنه، یه جور استدلال. به عکسش هم بگیم لازمه مثل بودن ممکنات برای خداوند سرایت وصف وجوب است برای چی؟ برای ممکنات. ایشون دیگه نفهمیدن. باید بگیم ما ممکن در این حالی که امکان دارد وجوب ذاتی هم دارد. این با نفی شریک منافات پیدا میکنه، با تناقض بین امکان و وجوب هم میشه ردش کرد. این یک بیان به استدلال ایشون منحصر در اینه. حالا دو تا بیان دیگه هم در آثار کلامی و فلسفی دیگه هست، من اشاره میکنم در نفی مثلیت، اینو دوستان دنبال بکنن. خود مرحوم علامه هم اینو من با زودتر میگفتم در بحث و صاحب تجرید مرحوم خواجه در مقصد اول، در فصل اول آدرسش رو نوشتم، در باب نفی مثلیت ایشون بحث کردند، البته اونجا وجود رو میگن، میگن لا مثل للوجود، در فصل اول مقصد اول مسئله سامنه به مسئله تاسعه لا مثلا، چنان که در بحث لازده مسئله سامنه شو لازده لهوه الوجود لازده له الوجود لا مثل له و الوجود مخالفون لغیر این مالیه. یعنی سه تا بحثی که الان اینجا ما داریم بحث میکنیم رو ایشون قبلن در مقصد اول تو مفاهیم عامه پایش رو گذاشتن. حالا اونجا هم دوستان حتما مراجعه کنن در بحث الوجود لا مثل له، یه توضیحاتی دارن در همین سیاقی که من عرض میکنم. دو تا بیان دیگه هم وجود دارد که قائلین به مثلیت رو محکوم میکنه و نفی میکنه. یکی حالت حلی داره، در واقع میخواد به قائل مثلیت یا استدلالتون باطله. یکی استدلال ایجابی است، از روی پایه میخواد مثلیت رو اثبات کنه، نفی مثلیت رو اثبات کنه، نه برهان. خوب اونی که به صورت حلی میخواد استدلال رو پاسخ بده، پاسخش اینه، میگه شما اشکالتون اینه که بین مفهوم و مصداق خلط کردید. شما یه سری مفاهیم عامه مشترک بین واجب و ممکن دارید، این درسته، وجود، ثبات، شیئیت، اما اینا مفهومای عامن. مفهوم عام ویژگیش اینه که در مفهومیت مشترکه اما در مصداق چیه؟ مختلف. هیچ اشکالی ندارد از دیدگاه این گروه، اینه که استدلال میکنن، هیچ اشکالی ندارد که ما یه مفهوم عامی را در باب دو چیزی به کار بریم که کاملا متباین به ذات باشن، هیچ گونه وصف مشترک، خصوصیت مشترک نداشته باشن. این هم از بحثای مهم نیست که حالا هم صدرا این رو به کار میبره، هم دیگران این رو به یه نوعی گفتن. خود ابن سینا شاید پایه‌گذار این بحث باشه که خلط بین مفهوم مصداق نکنیم. ما یه مفهوم داریم، یه سری مصادیق دارن، این مصادیق میتونن کاملا متباین به ذات باشن ولو مفهوم عام و مشترک. پس بنابراین با این بیان استدلال از خصم میگیریم. خصم میگفت چون مفهوم عام مشترک داریم پس مثلیت در خارجه، ما میگیم بین خارج و مفهوم خلط نکن.
این مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه.
بله،
بودم
مشترک
معنویه، مشترک لفظی نیست.
آره،
مشترک ما یه شیء به معنای دیگه و یه چیز به معنای دیگه نداریم. یه شیء معنای واحدی داره که دو تا مصداق متباین دارن.
آره، که البته این حالا محل گفتگوست یا امکان پذیر هست یا نه، در این حالی که مشترک لفظی نباشند و مشترک معنوی باشند میتواند مصادیق اونا متباین به ذات باشه. این مفاهیم اولا حقیقی ان اعتباری نیست، صرف انتزاع نیست. یه فرض بر این است که وجود، ثبات، شیئیت جز مفاهیم اعتباری نیست. یک، مفهوم حقیقی ان. دو، اشتراک معنوی بین مصادیق دارند، یعنی اطلاقشون با یک معنا در مورد همین مصادیق. این دو، در این حال در بین مصادیقش هم هیچ نقطه اشتراکی وجود نداره. مصداق الف ب و جیم به تمام ذات متباینند. لازمه این سخن اینه دیگه. خب این از جهاتی محل اشکال و بحثه، به سادگی نمیشه یه ادعای کرد، ولی خود مولا صدر هم در جای ادعا کرده، ابن سینا هم همین ادعا رو میکنه. معاصرین از ما، اساتید هم، به محضی که بحث سنخیت پیش میاد و شما میگید با نگاه کلامی شما به هر حال دارید مشابهت رو میپذیرید، مصالحت میپذیرید، میگن شما خلط بین مفهوم مصداق. آقا ما داریم میگیم در مفهوم مشترک نه خارج، بعد میگیم سنخیت علت و معلول، آیا اشتراک در مفهومه یا اشتراک در خارجه؟ یه بحث جنجالیه تو این ماجراست و میشه روش گفتگو کرد. اما حالا فعلا در مقام تعلیمی داریم میگیم. فلاسفه به خصوص یا کسانی که مبانی فلسفی رو دارن و در اختیار دارن مثلیت رو اینجوری میگن، در این حال که از اون طرف مفاهیم عامه رو میپذیرن، اشتراک معنوی رو میپذیرن، میگن خلط بین مفهوم مصداق نباید. یک بیانه. یه بیان دیگری هم از فرمایش مرحوم خواجه میشه به دست آورد، نه به صورت برهان خلف بلکه به عنوان برهان مستقیم. چجوری؟ ما بیایم از درون، این رو هم گفتن معاصرین گفتن، از عبارت خود صدرا هم هست که از خود وجوب وجود ما نفی مثلیت رو اثبات بکنیم. از خود وجوب وجود چجوری؟ بگیم اگر ذاتی دارای وجوب وجود است، پس وجود براش ذاتیه. وجود براش ذاتیه. اگر وجود براش ذاتیه، پس بنابراین امکان در او راه نداره. امکان چی بود؟ بفرمایید. ما امکان چی تعریف کردیم؟ گفتیم اونی که احتمال عدم درش راه داره. ممکن اونیست که هم احتمال وجود دارد هم احتمال عدم. ذاتی که وجوب ذاتی دارد، وجود جزء حقیقت ذاتیشه، امکان فرض عدم ندارد. در هیچ مرحله این نمیتوان او را متصف به عدم کرد. اگه متصف به عدم نمیشه، پس اتصاف به امکان هم پیدا نمیکنه. اگر اتصاف به امکان پیدا نمیکنه، یعنی ماهیت ندارد. پس ذات واجب الوجود ذاتی است عاری از ماهیت. این از یه طرف. تمام ممکنات ماهیت دارد. ممکنات نه تنها ماهیت دارند، بلکه ماهیت دار بودن بخشی از هویت اونهاست. ماهیت دارن یعنی عدم در اونها راه داره، یعنی محدودیت دارن، یعنی ترکیب دارن. چی میخواد بگه؟ از اینجا میتوان نفی مثلیت کرد و اون این که در باب وجوب ذاتی، در باب حق تعالی، چون وجوب ذاتی درش اصل است، یعنی وجودش، ذات وجودش این حقیقت اوست، پس به نام ماهیت نداره. اما در باب سایر موجودات همه ماهیت در اونها وجود داره. از اثبات عدم ماهیت و عدم امکان در خداوند متعال و وجود ماهیت به امکان برای ممکنات، عدم مثلیت رو ثابت کرد. این هم یه بیان. این بیان با برهان خلفیه متفاوت بودا. چی؟
لازمه
وجوب وجود. برهان خلف نیست. در برهان خلف ما می آمدیم مثلیت رو فرض می گرفتیم، می گفتیم مثلیت با وجوب ذاتی منافات دارد، هازا خلفون. اینجا اصلا کار مثلیت نداریم، از این بر شروع میکنیم. میگیم وجوب ذاتی اختزای نفی امکان دارد، اختزای نفی ماهیت دارد. وقتی ماهیت رو شما نفی کردید، یعنی دیگه هیچ گونه مثلیتی نیست.
همون حرف اشراقی.
بله.
همون حرف شیخ اشراق
باشه. تقریبا میرسه به حرف شیخ اشراق.
اگه اصالت وجودی باشن که دیگه
خب، اگه اصالت وجودی باشن که قالین و اصالت وجودم گفتن، ماهیت رو به معنای محدودیت وجود میگیرن. ماهیت، ماهیت اصالت وجودی است. ماهیت از در اصالت وجودی ها چیه؟ میگفتن محدودیت، نه به معنای که خودش چیزی است. محدودیت وجود ما اسم می‌ذاریم ماهیت. اگر میگیم این میز است، میز بودن چیزی غیر از وجود او نیست. وقتی وجود این محدودیت ها رو داره اسمش میشه میز. وقتی این محدودیت ها رو داره اسم میشه فرض کنید ضبط صوت، این میشه کاغذ، اون میشه انسان. از دیگه اصالت وجود، هر چیزی که عنوان ماهیت داره خودش اصالت نداره، به تبع وجود تحقق پیدا کرده، محدودیت های وجوده. خب اگر اینجوری هم تعبیر کنیم، بازی برهان صادقه، چنان که اصالت وجود رو استدلال کرده. چجوری صادقه؟ ماهیت رو به معنای اصالت وجودی بگیریم.
میگیم وجوب وجود معناش این است که حد امکانی ندارد، حد ماهوی ندارد، حالان که همه ممکنات دارای حد ماهوی هم. حد وجودی هم. بین ذاتی که حد وجودی ندارد و ذاتی که حد وجودی دارد مماثلتی نیست. نسبت رو بخونیم یه نقطه ایرم حالا عرض میکنم از آفت هست.
دلیل اول که
مبتنی بر قاعده مطمئن
امثال
دلیل قاعده به مثلیت،
اون قاعده همه قبول دارن که غیر ممکنات هم جاری میشه، این میشه
دعا کرد
که اون
قاعده
فقط
مطمئن امثال قاعده عقلیه، اصلا استثناء پذیر نیست. اگه مثل است حقیقتا، یه موقع شما میگید در واجب تعالی اصلا مثل نیست، خب موضوع نداره اصلا. اما اگر پذیرفتید در یک جایی در ذات حق تعالی هم فرض مثلیت میتوان کرد، قاعده عقلی جاریست که حکم امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، چه اونهایی که الانه صادق است یا اونهایی که صادق نیست. الان تا حالا تحقق پیدا نکنه ولی میتونه تحقق پیدا کنه، اشکال نداره، در باب ذات خداوند جاریست.
خب میفرمان اسم المسئله تو تاسعه فی انه تعالی مخالف لغیره من الماهیات. ببینید اون عبارت مخالف لغیره من الماهیات، من از ای استیاد میکنم که برهان اخیر رو خود مرحوم علامه هم توی عنوان آوردن، چون این رو علامه اضافه میکنن دیگه، مخالف لغیره من الماهیات. ترکیبش بگیم چیه؟ این من الماهیات به چی میخوره؟ بیان غیره. خداوند با غیر خودش که عبارت از ماهیات هست چیه؟ مخالفه. این تعبیر در مقصد اول هم دارم عرض کردم، در مقصد اول هم همین وقت خواستن بحث کنن با همین تعبیر گفتن، به جای مثلیت عدم مثلیت گفتن خداوند با غیر خودش که ماهیات هست مخالفه. یعنی چی؟ یعنی غیر را ماهیت دار بودن فرض گرفتن و حق تعالی را بدون ماهیت، بین ذاتی که عین وجود است و همه حقیقتش وجود است با ذاتی که ماهیت است حقیقتش، تباینه بین وجود و ماهیت، تباینه. ولی حال تو بیان نگاه کنید، این تعبیر در این بیان نیست، گرچه اشاره شرط کردم در اون مقصد قبل هست.
مخالفتش
تو ماهیات نه، در همین در ذاتش، ذاتی که این ماهیت است با ذاتی که این وجود است با هم مختلف هست.
وجود ماهیات
نگه
غیر جایی که وجود باشه، وجودش برای
خدا
من دوتا یا یکی؟
دوتا قطعا وجود ما غیر از ماهیت ماست. اگه فرض بکنیم دیگه
هم نظر ماهیت فقط با هم تفاوت،
خب همون میخوام بگیم در سایر موجودات حقیقت و اصالت با ماهیت با وجود نیست. در سایر موجودات حقیقتش با ماهیت، اون چه ذاتی اوست، اون چه هویت او رو تشکیل میده نیز بودنه، یه عروض وجود است بر ماهیت. قال و المثل می فهمان هازا عطفون علی زائده ایزن. که چی؟ در سنت متأخرین ما از زمان صدرا به خصوص به این طرف، ظاهر عبارت ها و کلمات این است که این دوتا قابل جمع نیست، باید اصالت به یکی باشد و اون دومی به تبع اولیست، که میگن اعتباریت. همزاز اعتباریت پوچ بودن نیست، اعتبار ذهنی نیست، یعنی وجودش به تبع، حقیقتش به حقیقت اولی برمیگرده. او که میگه اصالت ماهیته، میگه وجود به تبع ماهیت، اون که اصالت وجوده میگه ماهیت به تبع وجود. توی سنت متأخر اینه، اما به ذهن میرسه در سنت قبل از صدرا اینطوری نیست. یعنی فرض وجود و ماهیت در اشیا شده، تا ابن سینا این فرض رو داره، بحث زیادت وجود بر ماهیت در ملا صدرا ظاهری شده. کسانی از اساتید معاصر مثل جناب آقای فیاضی که اساساً معتقدن در ملا صدرا هم همینه، شواهد فراوانی میارن که حرف اصلی ملا صدرا جمع بین اصالت وجود و ماهیت. حالا از برداشت استثنایی ایشون بگذریم، ملا صدرا و تابعینش به ظاهر وجود و ماهیت رو جمعش رو اصالتش رو در واقع اصالت هر دو نمیپذیرن، ولی به گمان ما فرض اصالت در قبل از ملا صدرا بوده و من این نمیدیدم از اینجا چون بحث اصالت هم به این شکلی
بوده.
بله بله، هر دو اصیل بوده، ولی هر کدام در موطن خودش به حیثیت خودش. آره، ظاهر عبارت های مسیران همینه. ولی حالا روی مبنا داریم بحث میکنیم الان در اینجا. به هر حال ببینید، حالا هر جوری بگیم، حالا به بحثون برگردیم، هر جوری که بگیم به هر حال ماهیت با وجود تباین داره، این دیگه نمیشه بود. ماهیت سنخون و وجود سنخون آخر. اگه ثابت کردیم که در خداوند متعال وجود اصل است و حقیقت او عین وجود است و در ممکنات حقیقت اونها وجود نیست، حقیقت اونها رو ماهیت تشکیل میده، این عدم مثلیت و عدم سنخیت اثبات میشه. میفهمان این والمثل عطف به زائده، یعنی و عدم المثل. دوباره میفرمان استدلال چیه؟ و وجوب الوجود یدل على نفی زائد و نفی شریک و نفی المثل. عبارت این بوده و هذا مذهب و اکثر العقلا و خالف فیه. ایشون فقط یک گروه رو نام میبرن، ابو هاشم از بین معتزله. یادمون از ابو هاشم همون کسی است، ابو هاشم جبائی، معتقد به حاله، میگه همه صفات حالند برای خداوند. حال چی بود؟ یعنی حقیقتی هستن که نه ذاتن نه غیر ذات. بقیه دعوا میکردن، اشاره میگفتن صفات غیر ذاتند، معتزلیان میگفتن صفات چیه؟ عین ذاتند. ابو هاشم گفت نه، صفات نه عین ذات است، دوچار مشکل میشیم، نفی صفت لازم میاد. نه غیر ذات است که تعدد در ذات لازم میاد، تعدید در ذات لازم میاد، بلکه صفات حالند. حال چیزی است که در عین حالی که عین ذات نیست، غیر ذات هم نیست. لا هو هو و لا هو غیره. حال اینجور معنا میکرد، حال چیزی است که نه عین ذات است نه غیر ذاته. با این میخواست مشکلات رو حل کنه. ایشون میفهمان ابو هاشم از کسانی است که در مسئله مثلیت گفته هیچ اشکالی ندارد که ما بین خدا و خلق نوعی مثلیت در ذات قائل باشیم، اما چون صفات خداوند با صفات خلق متباین هست، لازمش سنخیت و عینیت نیست. این نظر ابو هاشم. تا نظر دوم عرض میکنم و خالف فیه ابو هاشم. میبینید این دیگه معتزله، اشاعره، عرشاد، امامیه، همه معتقد به نفی مثل هستن. مذهب و اکثر العقلا در باب مسلمین دیگه راحت جاریه. ابو هاشم میگه فانه جعل ذاته مساویتا لغیرها من الذوات. گو از نظر ذات و عنوان ذات مشترکند. و انما تخالفها بحالت توجب احوالا اربعه. اختلافشون در صفته، اونم صفت به معنایی که من ابو هاشم میگم، تنها مخالفت میکنند ذات خداوند با ذوات دیگر از چه طریق؟ از طریق حالت. او حالتی که خودش چهار تا حالت رو یعنی چهار منشأ چهار صفت. خداوند متعال یه حال داره، یه حالت داره که این حالتش با حالت خلق چیه؟ مختلفه. خود اون حالت منشأ چهار صفته، چهار حاله، که یکی حیات هست، حییت، عالمیت، قادریت و موجودیت. البته گفتن اینو فخر رازی میگه، میگه بعضی از اشعاری ما هم همین چیز رو گفتن، از نظر بعضی از مشاعره هم همینطوره، ذات میتونه بین خداوند و خلق مشترک باشه اما در صفات مختلف باشه. این گفته حال، اونا گفتن صفت، خیال، خودشون راد. ما گروهی از اشاعره میگیم اشکال نداره در ذات مثل هم باشن، اما در صفت قدرت، در صفت عالمیت، صفات اصلی بین خدا و خلق تباین. همین مقدار تباین برای جدای میان خالق و مخلوق کافی است. خب این نظر مخالفه. و هذا المذهب لا شک فی بطلانه، این رو قبول نداریم. استدلالشون هم ذکر نمی کنن که من عرض کردم دلیلشون چیه. مفاهیم عامه که مشترک است و نفیش موجب تعطیل لازم میاد. ایشون میفرمان این نظریه باطله. چرا؟ فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها. تعبیر لوازم میکنن. بعضی گفتن حکم الامثال فیم، حکم، اونا گفتن حکم، ایشون میگن لازم، فرقی نمیکنه. اموری که در ذاتشون مشترکه نمیتونه در حالاتشون، در لوازمشون، در احکامشون کاملا مباین باشه. این فرض شما یا ابو هاشم یه فرض باطله که ذوات مثل هم باشن اما احکامشون کاملا متفاوت باشه، باطله. بلکه اموری که در ذات مشترک هستن لوازم و احکامش هم مشترکه. فلو کانت ذوات متساویه، حالا اگر ثابت شد که ذات خداوند با ذات خلق مساوی است، چه اشکالی پیش میاد؟ جاز انقلاب القدیمه محدثا. لازمش این است که صفات خلق به صفات خالق سرایت پیدا بکنه. خداوند رو باید موصوف به همه صفات دانست. گفتم یه پیش فرض داره که ایشون ذکر نمی‌کنه. پیش فرض چیه؟ نفی شرک. چون اگر شریک باشه، اگر هنوز اثبات وحدانیت نکرده باشیم، شما از کجا میگید صفت و حدوث برای خدا ثابت میشه؟ باید قبلا گفته باشید هر چی غیر خدا هست چیه؟ حادثه. هر چی غیر خدا هست ممکنه. حالا میگیم صفت امکان و حدوث برای خداوند ثابت میشه. و بالعکس باید بگیم تمام صفات خداوند بر خلق هم جاری است، باز با نفی شریک منافات پیدا میکنه، واجب الوجود به تعداد خلق میشه. و ذالک باطلون بزن. حالا نکته رو بازید یه نکته اضافه ارز کنم. ارز کردم در بین فلاسفه از زمان صدر المتعلین به این طرف این مسئله سنخیت خیلی جدی گرفته شد. ابن سینا خیلی تلاش میکنه سنخیت قائل نشه و تباین قائل نشه. شیخش را به گونه دیگری اینو حل کرد تو زمان. از در مول صدر اصالت وجودی چه اشکال نداره. همه مراتب وجود وجود هست. و این سنخیت به این معنا اشکالی نداره. مولا صدرا ایاتون باشه وقتی خواست اینو توضیح بده، یکی از اشکالاتی که مولا صدرا میکردن چی بود؟ این بود که اگر یک عنوان، اون عنوان وجود اصیل باشه، اینم در تمام موجودات اصیل باشه، هم خدا و هم خلق و هم همه خلق وجود باشن، اختلاف اینا پس به چیه؟ در غیر اصالت وجود شما میتونید بلافاصله بگید به ماهیت. خدا وجود است، خلقم وجود است، همونطور که از ظاهر عبارت گفتیم از عنوانشون برمیاد. در خداوند وجود اصالت و حقیقت داره، ماهیت نداره، خلق ماهیت داره. خب از دیدگاه مولا صدرا که این نمیتونه بگه، چون ماهیت اصالتی نداره. در خلق هم وجود اصیله. مولا صدرا با چی تعبیر میکرد اینجا؟ میگو ما به الاختلاف چیه؟ به وجوده. میگو ما به الاختلاف هم به وجوده، هم ما به الاشتراک به وجوده، هم چی؟ ما به الاختلاف به وجوده. پس اشیاء مختلف می توانند با خدا مسانخ باشند، اما در همون جهتی که مسانخند از همون جهت هم چیه؟ متباین باشند، اختلاف داشته باشند. که اسمش میذاشت تشکیک در وجود. خب می دانیم که تشکیک در وجود هم مشکل سنخیت رو حل نمی کنه، یعنی قابل مثلیت هست. با مسئله تشکیک اتفاقا تأکید هم میکنه، میگه تمام مراتب وجودن اما به شدت و ضعف. حالا اینجا دوستانی که علاقمندن دنبال بکنن، یه بحثایی در خود فلسفه صدرایی مطرح شده که به گونه ای بین این مثلیت و سنخیت با مسئله تباین خالق و مخلوق یه جوری جمع کنه. این رو حالا دیگه من وارد نمیشم، بحث مهمی هم هست و از بحث‌های جدی فلسفی و کلامی ماست، چون به هر حال بحث تباین میان خالق و مخلوق هم به لحاظ عقل هم به لحاظ متون دینی در روایات ما که ان الله باین من خلقه و خلقه با ان الله خلق من خلقه و خلقه خلق من، و این تعابیر این چنینی خب با نظریه سنخیت و مثلیت خیلی سازگار نیست. اینجاست که صدرایان تلاش میکنن، حالا باید بررسی کرد، که نشون بدن علارغم قول به تشریک، علارغم پذیرش سنخیت و مثلیت میان خالق و مخلوق، اما میتوان نوعی هم تباین درست کرد. این باز دوستان پیگیری رو داشته باشه.
بس نفی مثلیت رو قائل منطقه به معنای دیگه
دیگه، نفی مثلیت رو واقعا قائل نیست، آره به یه معنای دیگری، آره.
همین معنای شدت و ضعف
قائل هم دیگه، بله، یعنی اختلاف در مراتب. حالی اختلاف در مراتب چجوری تباین میان خالق و مخلوق رو ثابت میکنه؟ چجوری شما میگید اعلی المراتب که واجب الوجود است در این حالی که وجود است با مراتب مادون که اونا موجودن وجود ضعیف‌تر هستن در این حال میتونن یه جوری تباین رو تمام کنن؟ این از بحث‌های خیلی پرمناقشه در نظریه صدرایی و کلام ما بعد صدرای ماست. خب مسئله بعدی نفی ترکیب هست. همطور که خود مرحوم خواجه هم فرمودند، ترکیب رو به معانی مختلفش ما در اینجا نفی میکنیم. حالا و ترکیب به معانی، به همه معنای از ترکیب. در مباحث گذشته باز آدرسش رو من یادداشت کردم، چون تمام این بحث ها اون مقصد اول مبادی بحث رو فرمودن در مسئله خامسه و سلاسون در فصل اول، اما ابتدای تجرید و شرح تجرید این بحث آمده که ترکیب به چه معانی است و آیا وجود دارای ترکیب هست یا نیست. دوستان مراجعه کنند به اونجا. خب از اون بحث در اینجا استفاده می کنند. در باب ترکیب و معانی ترکیب، خب تقسیمات مختلفی وجود داره. یه ترکیب، یه تقسیم بندی خیلی معروف همین است که ترکیب یا خارجی است یا عقلی است. ترکیب خارجی اونجایی است که ما واقعا با اجزای خارجی سر و کار داریم. توجه داشته باشید، منظور از ترکیب خارجی از نظر فیلسوفان، از نظر متکلمان متأخر، این نیست که شما خارجاً بتونید اونها رو قسمت کنید. چون یه اصطلاح ترکیب خارجی داشتیم در گذشته که منظور از ترکیب خارجی تقسیم خارجی بود. میگفتن هر جا که میتوان شی را تقسیم کرد به لحاظ خارجی، ترکیب خارجی است. اما معنای دقیق ترکیب خارجی نیست. نه، اونجایی که حقیقتاً اجزای مورد نظر در ترکیب وجود خارجی دارند، در مقابل ترکیب عقلی، در مقابل ترکیب عقلی، چون اجزای مورد نظر خودشون تحقق خارجی ندارن، منشأ انتزاع خارجی دارن، عقل اونا رو از خارج میگیره، اما ما به ازای خارجی ندارن. مثال واضح این دوتا چیه؟ گفتیم ترکیب خارجی مثل چی؟ مثل جوهر عرص. جوهر عرص میگیم آقا این میز قهوه ایست، میز بودن ذات است، قهوه ای بودن هر دو هم حقیقی است، خارجی است، انتزاع ذهن من نیست. حتی میگفتیم ترکیب بین مثلا مثال دیگه ترکیب عناصر، ترکیب عناصر اینا ترکیب خارجی هست. الان شما میگید تو مثال جدیدش آب تشکیل از اکسیژن و هیدروژن شده، قدیم یه جور دیگری بود. مزاج های مختلف، ترکیب مزاج ها، مزاج سرد و گرم، صفرایی و سودایی، اینا ترکیب میشن، اعتدال مزاج درست میکنن. ترکیب میان مزاج ها در بدن انسان یه ترکیب خارجی است. این است که یکیش غلیان پیدا میکنه بیشتر میشه، یکی چیه؟ کمتر میشه. یکی از مصادیق ترکیب خارجی میگفتن ماده و صورت، الان میگن ماده و صورت، چون بنابر نظر مشهور فلاسفه ماده امر حقیقی است، چون که صورت حقیقی است. ماده چیه؟ حیث قوه شیء، هر شیء، شیء جسمانی منظور دیگه در عالم اجسام، هر شیء یک جهت قوه دارد، یک جهت فعلیت دارد. دانه یک جهت فعلیت دارد، همین است که یک جسم خاصی است دارای عرض و طول و ارتفاعه، این جهت فعلیتشه. یک جهت قوه دارد که هنوز نشده، هنوز جوانه نشده، هنوز تنه درخت نشده، این استعدادشه، این قوهشه. میگفتن همه اجسام دارای یک قوه هستن و یک استعداد. حرکت چیه؟ حرکت از قوه هست به فعل، حرکت از دیدگاه ارسطو و ارسطوییان از قوه به فعل. هرچه قوه ها فعل میشن حرکت اتفاق میفته. خب ماده همون قوه است، صورت همون فعلیته. پس برای این ماده و صورت امر چی هم؟ حقیقی هم. در مقابل ترکیب عقلی اونجاییست که اجزا اجزای حقیقی نیستن. تو خارج وقتی ما میگیم جنس و فصل، میگیم این دارای جنس حیوانیت و فصل ناطقیت. میگفتن در خارج ما حیوانیت و ناطقیت به عنوان دو جزء نداریم، ولی حقیقت حیوانیت و حقیقت ناطقیت هست. عقل اینا رو میاد هم تفکیک میکنه، جدا میکنه. این همچنین بیانی هم داشتن و الان در کتب فلسفی دارن. به این میگن ترکیب حقیقی، به اجزاش میگن ترکیب عقلی، به اجزاش میگن اجزا عقلیه، به قسم اول میگن ترکیب خارجی، اجزاش هم میگن اجزای خارجیه. عرض یه جزئه، جوهرم یه جزء، اجزای خارجی. خب وقتی ما میگیم نفی ترکیب، اولا منظور از نفی ترکیب چیه؟ اینجا اشاره نمی کنن، اما در مقصد اول اشاره دارن که وقتی ما میگیم نفی ترکیب، دو تا معنا از نفی ترکیب اراده میکنیم. یکی این است که خدا جزئی از یک ترکیب نیست، خدا فرمان، خدا جزء عقلی و جزء خارجی از یک ترکیب نیست. دوم اینکه در خدا ترکیبی وجود ندارد، ذات خدا دارای ترکیب نیست. هر دو رو از خداوند نفی میکنه. خب ما معمولا به دومی میگیم، چون بیشتر تو ذهنمون این است که ذات خداوند و صفاتش و ترکیب این صفات ها. اما مسئله اولی هم مهمه، اون کمتر تو کلام مطرحه که آیا خداوند میتواند جزی از ترکیب باشد یا نه. آیا خداوند با نظام عالم امکان یک مرکب میسازند؟ میتونیم بگیم جهان هستی مرکبی است که جزئش خداست، حالا جزء برتر، یه جزئش هم چیه؟ خلقه. این فرض این که خداوند جزئی از عالم هستی هست، این فرض درستی است؟ یه بیان یا بگیم در خدا آیا ترکیب هست یا نیست؟ به هر دو معنا متکلمان و فلاسفه ترکیب را از خداوند نفی میکنند. این تقریبا از اموری است که مورد اتفاق عقلای عالم و اهل علیینه. حالا بعضی اونجا اشکال میکنن، میگن حالا مثلا بعضی که یه مداری با نگاه آیات و روایات نگاه میکنن، میگن ما در آیات و روایات خداوند رو واقعا جزی از عالم میبینیم. خیلی مهمه حضور خداوند توی عالم، حضور یک ذات هست، یک حقیقت هست در یه مجموعه. ظاهره مثلا آیه شریفه ما من نجوا سلاستن الا هو رابعه ها، ظاهرش اینه که قرآن کریم خداوند متعال رو یک جز از بقیه عالم فرض کرده دیگه. بعضی اینجور تفسیر میکنه خداوند بخشی از عالمه. خب بعضی ها که میگن خداوند نمیتواند جزی از ترکیب باشه، از آیه شریفه چه استفاده میکنن؟ میگن اتفاقا این آیه شریفه نفی ترکیبه، نفی مرکب بودن، جز بودن خدا در عالمه. چطور؟ با چه برداشتی؟ چی؟ نه حالا بحث احاطه علمی رو بذاریم کنار. ظاهرا بخوام بگیم عبارت ناظر به حضور خداونده، روایت عبارت آیه شریفه ناظر به فضای حضور خداوند در عالمه. هیچ ستایی نیستن مگر که خدا چاره بشه، هیچ چارتایی حرف نمیزنن مگر که خدا به عنوان پنجمی چیه؟ حضور داره. خب ظاهرش این است که یه مجموعه چارتایی هستن، سه تاش دیگران هستن، یکیشم خداست دیگه. یه دی میگن نه، خود آیه شریفه داره نفی ترکیب میکنه. اگر خداوند جزئی از این ترکیب بود نباید بگه الا و هو رابع هم. این رابع بودن برای ستا نگفته رابع و اربعه، گفته رابع و ثلاثه. اگه گفته بود رابع و اربعه خدا جزی از این ترکیب بود، اما قرآن کریم میفهمه رابع و ثلاثه است. او ستا یه حقیقتا، خداوند متعال جز ستا نیست، خدا چارمی از ستاست، اصلا جزی از این عالم نیست. به این معنا بخشی از ترکیب نظام امکان نیست. میخوام یه خود تو ذهن دوستان این مسئله نفی جز بودن خدا رو بر عالم بزرگ کنم. تو اینجا نیست، اصلا تو عبارت خواجه و علامه این بخش اولی اصلا بزرگ نیست، مطرح نشده، گفته شده خیلی به اشاره رفتن رو دومی که در درون خدا ترکیب نیست. میخوام بگیم نه، مسئله اولی هم کمتر از مسئله دومی نیست. این هم باید روشه بحثی که حالا در باب نفی ترکیب، اینکه خداوند در درونش ترکیب راه نداره، ایشون دوباره همون استدلال خودشون رو زنده میکنن. عرض کردم صورت استدلال یه برهان خلفه که اگر ما غالب ترکیب باشیم، ترکیب معناش این است که اجزایی در کنار همدیگه قرار میگیرن تا مرکب ایجاد بشه. پس لازمش این است که مرکب محتاج اجزاست، تا اجزا نباشند مرکب نیست. حالا شما باید در اینجا بفرمایید کدام اجزا؟ اجزای عقلی یا اجزای خارجی؟ میفهم فرقی نمیکنه، از این جهت فرقی نمیکنه، چون گفتیم اجزای عقلی هم معناش این نیست که انتظار صرفه. اجزای عقلی هم یعنی حقیقت دارد، اما نه به این عنوان با همین خصوصیت، ولی واقعیت و منشأش چیه هست. چه اجزای خارجی و چه اجزای عقلی مقومات یک مرکبند، تا نباشند مرکب ساخته نمیشه. خب اگر چنین باشد باید بگیم مرکب همیشه محتاج اجزاست. احتیاج که آمد امکان میاد. امکان که آمد با وجوب ذاتی منافات داره. فرض عدم در یک ذات با وجوب وجود ذاتی اون ذات در تعارضه. حالا این قسمت رو ببینیم، من یه نکته رو عرض می‌کنم. اقول هازا عطف علی الزائد، یعنی ترکیب، یعنی نفی و ترکیب به معانی، به معنا ان وجوب الوجود یقتضی نفی الترکیب ایضا و دلیل علی ذلک ان کل مرکب فانه مفتقر الی اجزائه، نیاز به اجزا دارد. چرا نیاز به اجزا دارد؟ اصلا میگه مرکب عین اجزاست، اصلا جدایی ناپذیره. میگن نه، یک حیثیت اختلاف دارد. او حیثیت اختلافش این است که تا اجزا نیان کل تحقق پیدا نمی کنه. اجزا مقدمند بر کل، همین حیث تقدم و تأخر تفکیک ایجاد میکنه و معلوم است که اجزایی که مقدمند در وجود ولو به رتبه ولو به حیثیت بر مرکب تقدم پیدا میکنه و همین مقدار سبب میشود که مرکب نیازمند به ان کل مرکب فانه مفتقر الی اجزائه لتاخره و تعلیله بها، چون این ذات تأخر دارد از جز و تعلیله بها و علت کل، علت مرکب چیه؟ جزئه. تا گفتیم این کل از چه اجزایی، از چه علتی ساخته شده، شما اجزا رو نام میبرید و کل جزء من المرکبه فانه مغایر له. این هم باز یه مقدمه که جز غیر از کله و کل مفتقر الالغیر ممکنه. به ترکیب ذاتی رو ایشون برگرشن به احتیاج به غیر. برحال کل غیر از اجزا هست، همین مقدار غیریت سبب می شود که نیاز کل به غیر. فلو کان الواجب تعالی مرکبن کان ممکنن هازا خلف و وجوب الوجود یخت از این نفیه ترکیب. پس دوستان من ارجاع می دهم که یه از بحثای خیلی مهمی است که مخصوصا فخر رازی در آثارش خیلی بهش پرداخته، مخصوصا برای اشاعره خیلی بود. برای ما خیلی به سرعت میگذریم، چون ذهنیت ما از یک طرف ذهنیت عدلیه است از بین متکلمان. ما معتقد به عدم ترکیب بین ذات و صفاتیم، عدم ترکیب اجزای ذاتی هستیم. ما قاعده به این هستیم، میگیم صفات این ذات، صفات مثل ذات هم، اصلا خود ذات هم، اینجور تعبیر بکن. به لحاظ فلسفی هم همینطوره، از نظر فلاسفه ما هم باز وحدت میان ذات و صفات اثبات شده مورد اقراره، اما میدانیم اشاعره در این جهت کاملا در نقطه مقابل قرار میگیرن. اونا چون قائل به زیادت صفات نسبت به ذات هستن، اولین مسئله که برخورد پیدا میکنن و اولین اشکالی که به اونها میشه این است که شما ذات خداوند رو مرکب کرد، مرکب از یک ذات و 6 تا صفت مثلا، چون اونا میگفتن آقا 6 صفت یا 7 صفت و 7 صفت. پس شما اقانیم سبعه یا اقانیم ثمانیه، اتهام این بود دیگه. آقا مسیحی ها 3 تا اقنوم قائلن، پدرشون مادر رو بردیم، شما یه اشاعره 7 اقنومی هستی، 8 اقنومی هستی، یه ذات 7 صفت. پس ما برای 7 خدا داریم، 8 خدا داریم. اشکالی که به اشاعره میشد این بود دیگه. خب این اشکال ترکیب رو اشاره چگونه پاسخ میده؟ فخر رازی اینجا که رسته هم در مباحث مشرقیه هم در کتاب عرض شد که کمک کنی چی؟ نه من کتاب معروف فخر کتاب کلامی معروف فرد یا ذهن ما آسیبیه. عرض شود که
در هر دو کتابش این موضوع رو برجسته میکنه که بقیه هم بعد از فخ اشاعره این بحث کردن. چی؟ نه محصل که مختصره. نه محصل نه بحث میکنه آجید هم بیاره. در این دو کتاب اینو بحث میکنه که آیا این دفعه ترکیب، این ترکیبی که ما در اینجا میگیم با ترکیبی که در باب ترکیب بین ذات و صفات میگیم یکیه یا نه. خود فخر رازی نفی ترکیب رو میپذیره ولی در این حال معتقد است که ترکیب بین صفات و ذات ترکیب به این معنا نیست. باز این از بحثایی است که در بین مذاهب اسلامی جای گفتگو و در واقع یک مناقشه جدی هست.
غیر ترکیب خارجی و ترکیب حقیقی چیز ترکیب سکون خارجی؟
به یه معنا بله و به یک معنا میخواد بگه که این ترکیب خارجی که ما میگیم دلیل برهان و نفیش داریم این ترکیب در باب ذات و صفات نیست. یه تعبیری داره میگه ما در زمانی میتونیم بگیم ترکیب رو شما میگید استدلال میکنید میگید ترکیب مستلزم چیه؟ احتیاج، مستلزم فقر. اما اگر من ترکیب رو به گونه ای توضیح دادم که مستلزم غناست توش هیچ گونه فقری نیست. شما گفتید مفتقرون الی غیره، اجزا رو غیر دانستید و بعدن گفتید احتیاج از فقر از امکانه. ای من نشون دادم در ذات خداوند مفتقرون الی غیره نیست، ذاتی است که در مجموع نیاز به غیر ندارد. حد وسطی که می توانید قول ما اشاره رو باطل کنید محتاج الی غیره هست. باران که ما ثابت کنیم محتاج الی غیره یه رفت و برگشتی داره، این قلت و قلتی داره در اینجا. سابقا میدم بحث خوبیست و یه نکته ای رو حالا دوستانی در بحثای کلامی وارد میشن، همین بحثای کلامی اعتقادی، من همیشه توصیه رو کردم ما خصم رو باید خوب بدونیم و خوب بخونیم. بسیاری از موارد ورودهای ما در اقبال خصم یه ورودهای ساده است. امروز تو این بحثای مقالطات بینگن مقالطه پهرمون پنبه. مقالطه پهرمون پنبه یعنی چی؟ یعنی شما قول خاص رو اینقدر ساده و مبتذل نشون بدید که یه فوت که میکنید چیه؟ بره هوا. به کار ما میکنیم دیگه، خیلی جام کردیم مخصوصا در تاریخ کلام ما از یه اتفاقات فراهان. بعد نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی ما وارد دیالوگ و گفتگو با رقیب میشیم از همون اول با طرح دعوای اختلاف اون من طرح میگم، مثل خیلی از چیزی که اونا نسبت ما میگن دیگه، اونا بدتر از این نسبت ما میکنن. دورا دور یه حرفی از یک کتاب فرق و مذاهب میدونه، یک مخالفی قلم به دست گرفت در باب شیعه چیزی گفته، همون رو مبنا میگیر و شروع میکنه به نقد کردن. ما هم از این کارا کم نکردیم. یکی از اون مواضعی که خب جای عبرت داره و نیازمند به دقت هست به نظر همین بحث نفی ترکیب. متکلمان عدلیه در مقابل اشاعره نظریه زیادت صفات رو خیلی دست کم گرفتن، یه دستی گرفتن و حالا که خود اشاعره این بحث دارن. این دوستان بحث فخر رازی رو ببینن معلوم میشه. یا مثلا همین حسن و قبول که میرسیم تو تحسین و تقبیه، خب ما عدویه راحت میگیم ما حسقوب هست مصداقا عقل شدین حکمی دارد عقلم حجته. بعدم فکر میکنیم که اشاعره اصلا عقل رو قبول ندارن، نه عقل عملی رو قبول ندارن، اصلا کلن اشاعره تا میگیم مخالفان عقل میگن اشاعره. خب این غلط در غلطه، اصلا این حرفی که ما میزنیم خیلی هم معروفه، بزرگان ما میزنن آن مخالفان عقلی که اشاعره هستن. آقا اشاعره با عقل نظری که مخالف نیستن، چون بزرگترین متفکران عقل نظری هستن، کلام نظری هستن. اونا اگر مخالفن با عقل عملی مخالفن. تازه وقتی مخالفن من باید بحث اونا رو خوب تلقی کنم. میخوام بگم اکثر حرفایی که اصولین ما در باب و حسن و قبض زدن و نسبتهایی که به مخالفان
حسن قبله در حرف های ساده است. کافیست دوستان یه مراجعه بکنن به همین حرف های فخر رازی که اونم در باب باز تحصیل و تقوی خیلی بحث کرده و دیگران که ببینیم بس جدیتر از این حرف های سیگاه اوقات ما در بیان اولیه داریم. نمیخوام میگم درسته ها در نهاد نقد میکنیم، اما کاری هر رو دست کم میگیریم. این بحث ترکیب رو هم دوستان اگر مراجعه کنن میبینن که اشاره چجوری نفی ترکیب رو میپذیرن. واقعا خداوند را مرکب نمیدانند، اما ترکیب از ذات و صفات رو هم به این معنا مرکب و ترکیب نمیشه. یعنی اشکال صغرویست و کبرن. خب ایشون فرمودن و ترکیب به معانی، ایشون فرمودن معانی رو میخوان توضیح بدن. و علم ان ترکیب قد یکون عقلیاً و هو ترکیب من الجنس و الفصل و قد یکون خارجیاً که ترکیب الجسم من المادت و صورت. یادمون باشه از دیدگاه فلاسفه ترکیب ماده و صورت ترکیب حقیقی است. توضیح دادم چرا؟ چون قوه حقیقتاً قوه است، فعلیت حقیقتاً فعله. من الان میتونم تو این دانه نشون بدم که در چه جهت قوه است، چه استعدادهایی داره، چه فعلیتهایی داره به خلاف جنس و فصل. چون نمیتوانید جنس و فصل رو خارجن از هم تفکیک بکنید. تفکیک یا تقسیم بکنید، ما تفکیک حقیقی بکنید. بیا این بخش جنس است و این بخش فصله. تحلیل ذهنی است که ما رو به این نقطه میرسونه که مشترک بین ما و گاو و مثلا گوساله و مثلا الاغ اینجاهاش مشترک، اینجاش اختلافه. ما تحلیل داریم میکنیم. خب ایشون فرمان که وقد یکون خارجی یعنی ترکیب الجسم من المادت و صورت و ترکیب المقادیر من غیرها. هر مقداری مرکب از اجزاست. عرض کردم یکی از دیگه از مصادیق ترکیب جوهر و عرضه. حال نگاه کنین مرحوم علامه در زیل همین بحث ترکیب در مقصد اول شرح تجرید یه اصطلاحی دارن تحت عنوان ترکیب حسی. بعضی های دیگه گفتن ترکیب های اعتباری، یعنی ترکیب منحصر به این دوتا نیست، یا ممکنه همین های تقسیمات جزئی هم داره. این توجه داشته باشیم. ایشون میفهمون فرقی نمی کنه والجمیع منفیون عن الواجب تعالی. چرا؟ به همون برهان لاشتراک مرکبات فی افتقارها الى الاجزا. بعد میفرمان فلا جنس له ولا فصل له ولا غیرهما من الاجزاء العقلیت والحسیه. این خارجی رو به ظاهر برابر با حسی گذاشتن. یه مدار مسامحه است. مثلا ماده و صورت کسی اینا جز ترکیب حسی نمیدونه. ترکیب حسی جوهر عرضه، ترکیب مقادیره. ترکیب حسی یعنی که قابلیت رؤیت داره. ترکیب ماده و صورت ترکیب حسی تقسیم نیستن. شاید اینجا به اشهر افراد ترکیب خارجی دارن میگن. مصادیق بارز ترکیب خارجی همین ترکیب های حسی هستن که ما میبینیم. شون یه ذاتیست یه رنگی داره، یه ذاتیست یک بوی خاصی داره. بله تموم ترکیب خارجی غیر حسی است. یعنی در واقع اگر بخوام درست تقسیم بکنیم با اینجوری بگیم، بگیم ترکیب عقلی ترکیب خارجی. ترکیب خارجی خودش ترکیب حسی هست، ترکیب غیر حسی هست. ترکیب غیر حسی یکی ترکیب غیر حسی حقیقی هست، ترکیب غیر حسی اعتباریه. حالا من دستبندی اینجوری میکنم، میخوام تقسیم بندی کلی کنم اینجوریه که بگیم ترکیب از مجموع فرمایشات فلاسفه مرکبین و منطقی اینجوری در میاد که ترکیب یا عقلیه یا خارجیه، ترکیب خارجی هم یا حسیه یا
غیر حسیه، ترکیب غیر حسی یا اعتباریه یا هر شبت که حقیقیه.
اعتباری غیر حسی میشه مقادیر؟
چی؟ حسی میشه مقادیر. جوهر عرض عقلی جنس و پس، حسی مثل هر شبت که عقلی جنس و پس، حسی جوهر عرض یا مقادیر، اینا حسی هم دیگه. اعتباری مثل ترکیب در جامعه، جامعه ترکیب اعتباری، کلاس آ کلاس مثلا ورودی های مثلا یه 90 و مثلا 5 96 ها، یه کلاس یه ترکیب اعتباری هم اجزاش کنار هم چیده شدن و به اعتبار این ملاحظات ما مولا میگیم ترکیب ترکیبش غیر حسی. این هم باز تو عبارت های مراجعه کنید، عبارت های علامه در مقصد اول و شارحینی که زندگی بحث کردن، این هم نکته ایست که اونجا بحث شده. مرحوم علامه اینجوری که یاد بحثم ترکیب های اعتباری رو ترکیب حسی نمیدونن، مثلا علامه ترکیب اعتباری ترکیب حسی نیست، به نظرم درست هم نیست. بعضی ها اشکال کرد چی؟ حقیقی ما دوستور هم واقعا ترکیب حسی نیست، اما ترکیب خارجیه، اعتباری هم نیست. حالا یه اختلافه که آیا ترکیب اعتباری رو ما حسی بگیریم یا نه. یادمه اگر اشتباه نکنم در فرمایشات علامه در همین جا و بعضی دیگر اصولین ما، ظاهر تعبیر بسیاری از اصول متأخر این است که ترکیب‌های اعتباری ترکیب حسی نمی‌دونند، چون جامعه که قابل دیدن نیست، جامعه که قابل دیدن نیست، ما افراد رو می‌بینیم ها، چون افراد رو می‌بینید، مثلا اداره فلان ساختمونش رو میبینم، از صندلی ها رو میبینم، آدم ها رو میبینم، اما اداره که من نمیبینم، که اداره اعتبار ذهن منه. حالا هر جوری ایشون میفرمان نگاه کنیم، حالا ترکیب های اعتباری محض که در باب خداوند متعال اشکالی نداره بخوام حالا بحث کنیم، ترکیب اعتباری محض یعنی اعتباری معنای مصطلح در باب خدا اشکال نداره. من خدا را بخشی از عالم اعتبار میکنم، اعتباره، میتونم به اعتباری که خداوند بخشی از عالمه بگم هستی عبارت است از خالق و مخلوق. جهان هستی میگه جهان هستی عبارت است از خالق و مخلوق، بعد میای جهان هستی شما یک ترکیب حقیقیه، اینا اعتباری من دارم میگم جامعه است. جامعه بگیم خدا هم بخشی از جامعه انسانی است، خدا بخشی از جامعه هست، بگه اعتبار اشکال نداره. اما اگر حقیقی باشد، اگه حسی باشد، اگه عقلی باشد، اشکال هست، اشکال هم مشترک الوروده، نیازمند ترکیب است و اجزا افتقار میشه. حالا اینجا میگن افتقار الان غیره، جز غیره خود. حالا در باب اینا باز بحث شده که اگر حسی باشد چه اشکالی داره خارجی، یعنی اشکالهای دیگری هم، استدلالهای دیگری هم اینجا مطرح. وقت داریم؟ نه خستم هستم، ما باید بیشتر از شما خسته باشه. باشه دیار زد باشه در جلسه بعد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.